إنه خير ناصر ومؤين صلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. تتمی از بحث قبل مربوط به تنبیه امر دومی که صاحب کفایه ذکر کردن وجود دارد و اون این عبارت است که و اما رفع الید عن المفهوم فی خصوص احد شرطین و بقاء الاخر علی مفهومه فلا وجه لان یصار الی الا بدلیل آخر الا ان یکون ما ابغی علی المفهوم اوهر. این عبارت را در بعضی از نسخ مصححه کفایه بر روی اون خط کشیدن و محوش کردن نیاوردن، در بعضی از عبارات آوردن. مرحوم شیخ هم می‌فرمایند انسب به مقام این است که این عبارت اصلا نباشد، چون این عبارت ایشان که می‌فرماید و اما رفع الید عن المفهوم فی خصوص احد شرطین و بقاء الاخر علی مفهومه، ظاهرش این است که در احد و شرطین شما از مفهوم او دست بردارید و شرطیه دوم را مفهومش را داشته باشید. این اصلا درست نیست. چرا؟ چون تعارض در ما نحن فی بین منطوق هر یک با مفهوم دیگری بود. درسته؟ شما اگر شرطیه ثانیه را مفهومن و منطوقن باقی بگذارید، شرطه اولا فقط مفهومش از بین برود، رفع تعارض شده؟ خیر. چرا؟ چون بین مفهوم شرطه ثانیه و منطوق شرطه اولا معارضه است. لذا می‌فرمایند این عبارت به حسب ظاهر اگر محو بشود بهتر است تا باشد، چون صورت ظاهری درستی ندارد. احد و شرطیتین مفهوم نداشته باشد، دیگری مفهوم داشته باشد، معقول نیست. زیرا شرطیه دوم که مفهوم دارد بین اون مفهوم با مفهوم شرطیه اولا که معارضه نبود، با منطوق شرطیه اولا معارضه بود. پس شرطیه اولا مفهومن و منطوقن باید از بین برود تا از این طریق رفع معارضه بشود. لذا باید اگر ما شرطیه اولا را نخواهیم ازش رفعیت کنیم، بگیم اون فقط جنبه معرفیت دارد و خود او به نحو استقلال هیچ گونه نقشی ندارد، که بعضی در مورد خفای اذان و خفای جدران این چنین قائل شدند که اونی که ملاک اصلی وجوب قصر هست خفای اذان است. چون اذان در همه اوقات نیست، خفاء الجدران را معرف برای خفاء الاذان قرار دادند. اینجا هم بگیم احد شرطیتین جنبه معرفیت داشته باشد برای اونی که شرط است واقعا. پس نتیجتا ما قضیه شرطیه واحده خواهیم داشت و بین معرف و معرف، نه اصطلاح منطقی، اصطلاح اینجا، هیچ گونه معارضه‌ای قهرن نخواهد بود، چون معرف شأن او فقط معرفیت است و جنبه حکایت است، ارائه معرف است، خود او فی حد نفسه هیچ گونه استقلالی برای او نیست. فلا مفهوم ولا منطوق له، چون به نحو الاستقلال نه به منطوق او نظر داریم نه به مفهوم او، لذا خفاء الجدران به ما هو خفاء الجدران اثر ندارد، کما اینکه نفی او هم موجب نفی حکم نخواهد بود، بلکه خفاء الجدران حاکن عن خفاء الاذان، معرفان لخفاء الاذان، کاشفان عن خفاء الاذان، و شرط هو خفاء الاذان فقط. امر سوم از اموری که صاحب کفایه بیان کرده اند در عبارتشان دارن که الامر الثالث اذا تعدد شرط و اتحد الجزا فلا اشکال علی الوجه الثالث و اما علی سایر الوجوه فکذا، که به عبارت کفایه مراجعه بفرمایید. میفرمایند اگر شرط متعدد بود، جزا واحد بود، اونی که مورد بحث است در اینجا این است که آیا در صورت تعدد شرط که ظاهر هر شرطی سببیت تامه منحصره است و همین باعث شد که در امر دوم مسئله تعارض بین مفهوم احد شرطیتین مع المنطوق الاخر مطرح بشود و در صدد علاج او برآمدن. حالا در اینجا مطلبی که مورد بحث است این است که آیا در صورت تعدد شرط آیا تداخل دارند شرط با یکدیگر که نتیجه تداخل این بشود که شرط امر واحد بشود، کما اینکه در همین امر سوم مطلب دومی را هم مورد بررسی قرار دادند ولی نه به صورت مشخص و ممتاز، در لابلای فرمایش بیان کردند که آیا بر فرض عدم تعدد تداخل در باب اسباب اگر دو تا شرط تداخل نکنند، شرط سبب است، سبب تداخل در دیگری نداشته باشند، هل یتداخل المسببات که همون جزا باشد ام لا. اینم به هر حال در همین امر سوم بحث می شود. حالا عنوان بحث اینجور که به صاحب کفایه طرح کرده اند، می فرمایند که اگر شرط متعدد باشد و جزا واحد، آیا این شروط متعدده تداخل در یکدیگر می کنند که نتیجه تداخل به بیان صاحب کفایه تأکد جزا باشد و جزا به طور مؤکد مترتب می شود بر شرط، به منزله امر به شی قبل الامتثال بعد الامر به اون شی، یعنی دو بار به یک شی امر بشود، که قهرن احد الامرین تأکید است برای دیگری. اینجا هم همین جور خواهد بود، احد الشرط وقتی که تداخل کردن نتیجه تداخل تأکد شرط است در شرطیت، که ما هو شرط و سبب به حسب واقع به طور مؤکد معلق علیه جزا هست و ترتب جزا به صورت مؤکد بر این شرط خواهد بود. این چی نمی شود؟ مثال هم تشبیه هم کردن به امر به شیئی که هنوز شخص انجام نداده است مجددن امر بشود، که دو مرتبه به یک شیء امر بشود. ابتداءً می‌فرمایند به این که اگر ما از اون وجوه خمسه‌ای که در بحث قبل ذکر کردیم برای علاج معارضه ظاهریه‌ای که بین شرطیتین هست وجه سوم را اختیار بکنیم که تداخل شرط، که عبارت بود از این که بگیم هر یک از این دو شرط کاشف از اون قدر مشترک باشند و شرط شیء واحد باشد و هو الجامع بین الشرطین، اگر این راه را اختیار بکنیم می‌فرمایند ما قائل به تأکید شرط و تأکد احد الشرطین به دیگری می‌شویم. و اما اگر راه سوم را اختیار نکنیم ما باشیم و ظاهر هر قضیه شرطیه‌ای این است که هر شرطی جزا را می‌طلبد مستقلاً و وجهی در نتیجه برای تداخل اسباب در یکدیگر نخواهد بود، پس تداخل را مبنی بر وجه سوم از وجوه خمسه مبحث قبل دانستند. اگر شما اونجا وجه سوم را اختیار بکنین که خودشان هم فرمودن بر اساس اون چی که نظر دقی هست همین هست، خب قهرن اینجا شما تأکد شرط به دیگری را ملتزم می شوید. و اگر در اونجا وجه سوم را اختیار نکنین، سایر وجوه را مبنای رفع تعارض قرار بدهید، دیگه وجهی برای تداخل نمیماند. پس در واقع مرحوم صاحب کفایه مختار خودشان را در این مبحث مبنی بر اون چیزی قرار میدن که در اون مبحث فرمودند. اگر اونجا مختارشان وجه سوم باشد به طور کل، چه ایشان چه دیگران، اینجا باید قائل به تداخل بشوند. اگر اونجا وجه سوم را اختیار نکردن، اینجا نباید قائل به تداخل بشوند. این حاصل چیزی است که ابتداعا بیان کردن. به عبارت دیگر همین مبحث رو میتوانیم بیان بکنیم، این طریقم خوبه. ظاهر جمله شرطیه این است که دلالت دارد بر حدوث جزا عند حدوث هر شرطی. بین حدوث و ثبوت دقت بکنیم، فرقی است که انشاءالله بیان خواهیم کرد. ظاهر هر جمله شرطیه این است که الشرط يدل على الحدوث جزاء عند حدوثه، چون این به منزله علت است برای معلول. لذا می‌فرمایند احدی قائل به وحدت متعلق در مورد تعدد علت و شرط نمی‌تواند بشود، و بنابراین گرچه متعلق ظهور در وحدت دارد، چون شما وقتی مثلا میگین اکرم عالمن، ظاهر این عالمن یعنی یک عالم، ظهور در یک عالم دارد. اکرم العالم ظهور در یک عالم دارد نه در متعدد. در جایی که شرط متعدد شد، ظهور متعلق در وحدت از بین می رود. اگه 100% از بین نبرد، لااقل از این است که تضعیف می شود، چون ما یسلح للقرینیه برخلاف ظاهر وجود دارد و اون تعدد شرط است. لذا صاحب کفایه در ما نحنفی تأکید را مقدم می‌دارد، قائل به تأکید شده است. چرا؟ چون می‌فرماید ظهور شرط در شرطیت اقواخ است از ظهور متعلق در وحدت. اگر متعلق ظهور در وحدتش باقی می‌ماند، ما نباید قائل به تأکید بشویم، بلکه می‌گیم خب یک متعلق است و یک متعلق را که شما یک بار که امتثال بکنید، در حقیقت هر دو امتثال شده است. مثل این که مولا امر کند به عبدش که زید را اکرام کن، مجددن امر کند به امر دوم به این که زید را میهمان کن. خب به یک میهمان کردن هم امر دوم امتثال شده است، هم امر اول، تعدد دیگه لازم نیست. یعنی به مجرد اضافه امر، هم اضافه که ازف امرن اون امتثال شد، کما اینکه اکرم امرن هم امتثال شد. نمیگن به یک تیر دو نشان، این همون معناست دیگه. در اینجا تداخل هم نیست، ولیکن امتثال هر دو هم شده است به یک بار، به یک امتثال، به یک امتثال هر دو امر امتثال شده است. در ما نحنفی صاحب کفایه قائل به تأکید شده است، میگه شرطیه اولا تأکید میشود به واسطه شرطیه ثانیه. پس نتیجتا وجوب القصر در مثالی که میزدیم در مورد تحقق هر دو به طور مؤکد ثابت است. اونجایی که هم خفای اذان باشد هم خفای جدران باشد، به طور مؤکد یجب القصر مترتب میشود بر این شرط. خب پس بناءً علی هذا وجه التزام به تأکید این است که ظهور جمله شرطیه در سببیت تامه اقواق است از ظهور متعلق در وحدت. بناءً علی هذا از نظر صاحب کفایه قول به تأکد احد و شرطین بالآخر از مصادیق التزام به تداخل اسباب است. یعنی یکی از مصادیق تداخل شرط در دیگری همین است که شما قائل به تأکد بشوید. این کلام صاحب کفایه است. در مقابل ایشان مرحوم نائینی رضوان الله علیه عبارت و عنوان بحث را تغییر دادند. به بیان ایشان برعکس صاحب کفایه می شود. ایشان می فرمایند، لازمه فرمایش ایشان این است که قول به تأکد ملزوم عدم تداخل، لازم عدم تداخل است. یعنی چون ما قائل به تداخل نیستیم میگوییم عهد و شرطین یؤکد الاخر. صاحب کفایه نتیجه فرمایشان این است که چون قائل به تداخلیم نقول و به تأکد عهد شرطین بالاخر. چقدر فرق است بین این دوتا؟ نتیجه یکی است. یک مرتبه جزا لازم نیست بیشتر آورده بشه، ولی حرف در اینه که بنابر تقریر مرحوم صاحب کفایه چون قائل به تداخل شدیم لذا ملتزم میشویم به تأکد عهد و شرطین بالآخر. میرزای نائینی میفرمایند که خیر، چون تداخل را قبول نداریم قائل میشویم عهد و شرطین بالآخر تأکید میشود. تأکید را نتیجه عدم تداخل میدانند. صاحب کفایه تأکید را نتیجه تداخل میبینند. چقدر فرق است بین این دوتا؟ خب این باید واضح بشه که آیا فرمایش مرحوم میرزا در اینجا صحیح است یا فرمایش صاحب کفایه، تا برسیم به فرمایش مرحوم حاشیخ رضوان الله علیه. علا ای حالین، عنوان بحث را ما میتونیم جوری بیان بکنیم همونجور که صاحب کفایه بیان کرده اند که نتیجه تداخل تأکد باشد، ولی اگر عنوان بحث را اونجوری که مرحوم میرزا رضوان الله علیه بیان فرمودند که اگر شرط متعدد شد جزا واحد شد آیا ما به ظاهر هر شرط باید اخذ بکنیم یا اینکه نه رفعیت میکنیم از ظاهر هر دو، اونجور بیان بشود نتیجه عدم تداخل تأکد میشود. نتیجه عدم تداخل تأکد شد. علی حال این چه ثمره عملیه‌ای برای این بحث نیست. ما در این که حالا طرح بحث به سبک صاحب کفایه بشود یا به روش مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه ما، این دیگه زیاد مهم نخواهد بود. عمده این است که ما برگردیم به اصل بحثمان در امر سوم که اذا تعدد الشرط و اتحد الجزا، مثل همین روزها بحثمان هم در حقیقت همین جور هست که داریم، در این جایی که شرط متعدد باشد و جزا واحد، آیا باید قائل به تداخل اسباب بشویم یا نه؟ آیا در چنین مواردی اگر برعکس شد، شرط واحد شد جزا متعدد شد، تداخل مسببات، مخصوصا اگر جزا به لفظ واحد تکرار شد مثل اذا بلت فتوزع، اذا نمت فتوزع، این چنین، اذا مسست مثلا کذا فتوزع مثلا، این چنین، خب عنوان توو و وو که لفظ واحدون اگر تکرار شد هل یتداخل ام لا، فکیفه به اونجایی که اگر اختلاف داشتن از نظر عبارت اون محل بحث ما نیست، که اگر جزا متعدد بود به الفاظ مختلف هم بود، اما اگه متعدد بود به لفظ واحد و معنای واحد اونجا میتوانیم قائل به تداخل بشویم یا نه. اگر کسی مثلا هم خوابید هم به هر حال قضا حاجت کرد، این شخص به دو تا وضو بگیرد، یکی برای رفع حدث از نو، دیگری برای رفع حدث از، یا اینکه نه تداخل میکنن، این بحث زیاده، یا اینکه مثلا کسی حیض هم بود، دقت کردین، مبتلا به جنابت هم شده بود، آیا غسل واحد لازم است یا اینکه نه باید برای هر دو غسل بکند، یا اینکه مثلا فرض کنیم در بعضی از اوقات که اغسال مستحبه و بر غسل واجب هم شخص داشته باشد، می تواند به هر حال اینجا تداخل اسباب بشود که به غسل واحد همه اونها را نیت کند، یا اینکه نه باید برای هر به اصطلاح شیء هر سببی غسل خاص داشته باشد و تداخل را ما قائل نشیم. این بحث لذا خیلی جاها به درد می‌خورد، اینو دقت داشته باشیم. کلام صاحب کفایه عرض کردم به صورت مشخص در این امر سوم نیامده اند بگن ما در دو موضع بحث میکنیم، یکی در تداخل اسم شرط و دیگری در تداخل جزا. ولی در همین امر سوم هم مسئله تداخل شرط مطرح شده است و هم تداخل جزا هر دو. صاحب کفایه در مقام اول که عبارت باشد از تداخل شرط در یک دیگر، مختار ایشان این است که می‌فرمایند تداخل ندارند و شروط با یک دیگر تداخل نمی‌کنند، بلکه لکل شرطین لابد من جزائن. و اینکه شروط تداخل بکنند و نتیجتاً یک جزا مترتب شود بر هر سه، بر هر سه شرط مثلا، چنین چیزی نیست. دلیل ایشان بر این مطلب این است که اولاً این در حدود چند ورق کفایه است که داریم عرض میکنیم و ما حاصلشه، اول فرمایش مرحوم صاحب کفایه رو باید عرض بکنیم تا ببینیم بزرگان در بیان فرمایش ایشان چه ایراداتی دارن و نظرشان به کجای عبارت ایشان هست و چه اشکالاتی برای ایشان وارد است. عمدتا جمع بندی میشود به نحوه کلی و به صورت اختصار و ایجاز سه وجه برای تداخل شروط ذکر کرده اند. ولی عبارت مفصله، ولی از مجموع اینا این سه وجه به دست میاد. وجوه ثلاثه برای تداخل شروط ایشان ذکر کرده اند. خوب دقت بفرمایید. وجه اول این است که ما قائل به تصرف در ظهور شرط در این که علت است برای حدوث جزا بشویم. یک راه اینه که اگر قائل بخوایم به تداخل بشویم، بگیم هر شرطی ظهور در چی دارد که این شرط علت است برای جزا حدوثاً و عدماً، از ظهور در حدوث رفعیت کنیم. خب اگر از حدوث ظهور در حدوث رفعیت کردیم، پس معنای تعلیق جزا علی شرط چه خواهد بود؟ اذا نمت فتوزع، اذا بلت فتوزع. خب اینجا ظاهر شرطیه اولا این است که نوم سبب تام برای حدوث وجوب وضو است، بول هم سبب تام برای حدوث وجوب وضو است. پس وجوب وضو حدوثش معلق است بر حدوث بول یا بر حدوث نوم، هر یک مستقلن. خب ظاهر اینجا این است که هر یک مستقلن علت للحدوث. از این ظاهر که علت حدوث باشد درش تصرف بکنیم، رفعیت کنیم، بگیم نه این ظاهر مراد نیست، بلکه در اینجا که شرط متعدد است همین تعدد را قرینه قرار بدیم برای این که بگوییم این شرط در اینجا فقط علیت دارد برای ثبوت نه برای حدوث. از کدام فرق است بین ثبوت و حدوث؟ حدوث یعنی وجود شیء، اما ثبوت اعم است از وجود و بقا. شرط در مورد تعدد قرینه می شود تعدد برای این که ظاهر شرط که علت للحدوث، از این ظهور رفعیت بکنیم. چرا؟ چون ظهور در جایی اعتبار دارد که قرینه‌ای برخلاف اون ظاهر نباشد. آمدن قرینه برخلاف ظاهر خود این مانع از انعقاد ظهور است. پس درست است اذا نمت فتوزع، اگر به تنهایی بود، ظاهر این قضیه شرطی این است که علت حدوث وجوب وضو فقط عبارت است از چی؟ نوم. بعد از آنی که اذا بلت فتوزع آمد، این قرینه می شود که ظهور اذا نمت فتوزع در علیت منحصره و تامه و حدوث وجوب الوضوء نخواهد بود، چنین ظهوری نداریم. خب پس چی می شود؟ میگه بله آقا اگر نوم حادث شد وجوب وضو ثابت است، ثبوت دارد، ثبوت میسازد با بقا و میسازد با حدوث. ممکن است ثبوت دارد یعنی اینکه حادث شده است، شرطی اولا. شرطی دوم باز حدوث اندل حدوث نیست، ثبوت اندل ثبوت است، یعنی این وضو ثابت است، اهم از اینکه به عنوان بقا باشد یا به عنوان اصل حدوث باشد. پس ما در اینجا نتیجه میگیریم که دو تا شرطیه هیچ کدومشون دلالت بر حدوث اندل حدوث ندارن. اگر حدوث اندل حدوث رفع ید شد، هر یک مستقلن یدل علی الثبوت عند الثبوت. ما ثبوت عند الثبوت را در اینجا چون تنهایی دلالت بر حدوث نمی کنن، میگیم اگر دوتا با هم شدن میشود حدوث عند الحدوث. تک تک برای ثبوت عند الحدوث ثبوت است. این یک وجه برای تداخل. پس ما اگر بخوایم قائل به تداخل بشویم، باید در ظاهر جمله شرطیه تصرف بکنیم که اون ظهور در حدوث اندل حدوث دارد، از این رفعیت کنیم و قائل بشویم به ثبوت الجزا اند ثبوت شرط. این یک وقت، این یک راه. راه دومی را که اگر ما این راه را قبول کردیم می توانیم قائل بشویم به تداخل، این است که می فرمایند ما در اینجا جمله شرطیه را به ظاهر خودش باقی بگذاریم، یعنی بگیم ثبوت عند الثبوت است نه حدوث، بگیم حدوث عند الحدوث است نه ثبوت عند الثبوت، و علت حدوث جزا را همون حدوث شرط بدانیم. ولیکن تصرف ما در ناحیه جزا باشد، این تصرف در ناحیه شرط بود، در مرتبه جزا تصرف بکنیم و بگوییم ظاهر جزا این است که جزا به عنوان خاص خودش موضوع حکم است، یعنی وضو به عنوان وضو موضوع است برای حکم بشاره به وجوب، تارتن وجوبی که از ناحیه نوم آمده است و اخرى بالبول. بگوییم وضو حقیقت واحده نیست، وضو گرچه اسم واحد است به صورت مشترک لفظی در هر موردی به کار برده شده است، حقیقت وضویی که مسبب از بول است، وجوب وضو در اینجا غیر از وجوب وضویی است که مسبب از نوم است، و این دو غیر از وجوب وضویی است که از طریق حدث مثلا امر سالس باشد، بلکه اینها حقایق متعدده هستند به حسب تعدد شرط، و مقتضای ظهور شرط در علیتش برای حدوث تکلیف در هر موردی غیر از دیگری است. پس بنابراین وضو مثل غسل گرچه صورتاً ظاهراً واحد است، اما به حسب حقیقت متعدد باشد. اینجا که از ظهور جزاد رفعیت کردیم در وحدت، می توانیم قائل به تداخل بشویم که چون متعدد شده ان، خب باید امکان باشد تعدد در جایی که واحد باشد جزا، دیگه تداخل معنا ندارد، جزای واحد است. اگر جزا واحد است قهرن شرط می شود امر واحد. وحدت جزا را باید قرینه قرار بدیم برای وحدت سبب، یعنی از وحدت معلول به وحدت علت پی می بریم که ما که در اون بحث امروز هم عرض کردیم که از وحدت معلول هست در حقیقت منتهی می شویم به وحدت علت. پس در اینجا موضوع تداخل رفع می شود، اگر علت معلول واحد شد علت هم واحد است، دیگه بیان جایی برای تداخل نمی ماند و اساسا ثبوتاً تداخل معنا و مفهوم ندارد. اگر بخوایم قائل به تداخل بشویم، باید در صورت ظاهری جزا تصرف بکنیم و بگیم جزا ولو به حسب ظاهر واحدون، اما به حسب واقع متعددون،
تا امکان داشته باشد بحث تداخل، ولی اگر یک شی باشد تداخل شی در نفس خودش که معقول نیست، اینم راه دوم که تصرف در جزا هست. فستارتا ما اگر قائل بخوایم به تداخل بشیم، باید تصرف در ظاهر شرط بکنیم به اون بیانی که گذشت. راه دوم این است که اگر شرط را به ظاهرش حفظ بکنیم، باید قائل بشویم به تصرف در جزا، که ظاهر جزا این است که شیء واحدون، و از این ظهور در وحدت رفعیت کنیم، بگیم نه، جزا به عدد شرط متعدد می شود. اگر تعدد آمد، تداخل یک معنا و مفهومی پیدا می کند که ما الان بگیم تداخل هست یا نیست. و الا اگر واحد باشد جزا، قهرن شرط هم واحد خواهد شد. در جایی که واحد بود، تداخل اصلا معقول نیست. این دو راه، راه سومی هست که اون رو انشاءالله فردا بیان میکنیم. بعد مرحوم صاحب کفایه میفهمه هیچ یک از این وجوه ثلاثه صحیح نیست، لذا ما باید قائل به تداخل نشویم. توضیح راه سوم و اشکال صاحب کفایه بر این وجوه ثلاثه انشاءالله فردا. صلی الله علیه و محمد.